بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. خب یه توضیحات اجمالی در ارتباط با این باب روایت کتب و حدیث و فضیلت کتابت و تمسک به کتب در جلسه گذشته عرض شد. یه خلاصه ای از مجموعه روایات باب 17 هم که 15 تا روایت درش نقل شده من عرض بکنم. این هستش که اصل اون چیزی که ائمه علیهم السلام از شیعیانشون در عصر حضور خودشون خواسته بودن این بوده که اصحاب کلمات ائمه رو، احادیث رو بدون کم و زیاد کردن و بدون هیچ گونه تغییری کتابت کنن، نه فقط حفظ، کتابت کنن، یعنی هم تغییر ندن هم بنویسن هر دو. به خاطر همین در روایات آمده که ذیل آیه شریفه که حدیث اول هست، ابو بصیر میگه به امام صادق علیه السلام این آیه قرآن رو خوندم که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حالا توضیح در مورد این آیه خواهم داد. حضرت فرمودن که این آیه مرادش افرادی هستند که حدیث را میشنوند، پس اون حدیث را برای سایرین حدیث میکنند، تحدیث میکنند برای سایرین همون طوری که شنیدند، نه درش زیاد میکنند نه ازش کم میکنند. فیتبعون احسنه، یعنی به بهترین وجه تبعیت میکنند از اون قول. الذين يستمعون القول، کسانی که میشنوند قول را، پس تبعیت میکنند از اون قول به نیکوترین شکل. این تبعیت میکنند از اون قول به نیکوترین شکل را امام اینطور معنا کردند که یعنی دقیقاً همونطوری که شنیدند نقل میکنند. خب این آیه، خب این یک نکته در مورد این هست. اما در احادیث بعدی مثل حدیث دوم میخونیم که محمد ابن مسلم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من حدیثی را از شما میشنوم فعزید و انقص، گاهی یه خورده کمش میکنم یه خورده زیادش میکنم. منتها دقت هم داشته باشین محمد ابن مسلم دیگه میگه گاهی کم زیاد کم میکنم گاهی زیاد میکنم. حضرت فرمود ان کنت تورید و معانیه فلا بأسن، اگر اراده داریم معانی کلام من را اشکالی نداره. یعنی با این که در حدیث قبلی و در چند حدیث دیگه بلا شک اصل در اینه که شما کلام هر گوینده ای رو عیناً همونطوری نقل کنی، حالا چه میخوای بنویسی چه میخوای حفظ کنی و نقل کنی عیناً باید همون باشه، ولی در این حال امام میفرمان که اشکالی نداره که شما کم و زیاد بکنی به شرط این که معنا به هم نخوره، که جلسه قبل توضیحاتشو دادیم. حالا در مورد آیه‌ای که در حدیث اول مطرح شده، معمولا این آیه اینطور مطرح میشه که اینطور معنا میکنن، میگن که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، و اینطور استفاده میکنن که یعنی بندگان خدا کسانی هستن که اقوال مختلف را میشنوند ولی بهترینش رو تبعیت میکنن، پس آزاد اندیشی دارن.
همه اینجوری میگن،
بله همه همین معمولا معنا میشه. اما در روایات اینطوری معنا نشده، در روایات اینطوری معنا شده که الذین یستمعون القول، نه اقوال، عباد من بندگان من کسانی هستن که گوش فرامی دارن به قول. قول یعنی یک قوله، یک قول مشخصیه، مال یک گوینده مشخصیه، او رو گوش میدن. ظاهر آیه قرآن همین انصافن، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون وقت اون قول را به بهترین وجه تبعیت میکنن. یعنی احسنه، اون هوی احسنه برمیگردد به اتباع که ضمیر است در یتبعون مخفیه، یتبعون فعله، مصدرش اتباعه، فیتبعون احسن الاتباع، به بهترین وجه اتباع اتباع و تبعیت میکنن، نه بهترین اون اقوال را تبعیت میکنن. درست شد؟ خب اگر اینطور باشه خب معنای آیه عوض میشه و اون عباد اون وقت نمیشن عباد مطلق. عباد مطلق یعنی این که مسیحی، یهودی، بیدین، بادین، هر کی که هست، هر دینی که داره، تو بهش این مطلب رو بگو، شیعه هست، شیعه نیست، هر چی که هست، تو بهش بشارت بده که اقوال رو بشنو و در بین اقوال بهترینش رو انتخاب کن. یعنی منصف باش، وجدان علمی تو از بین نبر، قولها رو که میخونی با هم مقایسه میکنی خوبش رو انتخاب کن. آیه اینطور معنا میشه. ولی اگر عباد، عباد مخصوص باشه، یعنی کسانی که بندگان منن، من به عنوان عبد حقیقی اینا رو قبول دارم، این تو صراط مستقیم هستند، کسانی که در صراط مستقیم هستند، اون وقت بگیم اینها منظوری نیست که شما اقوال مختلف رو بشنوید و بهتر ندیگه. چرا؟ چون اینها امام دارن، دین دارن، عالم دارن، میتونن برن بهترین قول رو از ابتدا متوجه بشن، لازم به مقایسه اقوال نیست. مقایسه اقوال مال کسی که ورود پیدا نکرده داخل اون به حساب اون فاز، اون فاز علمی. خب حالا البته من نمیخوام نفی اون معنا رو بکنم ها، ولی باید در روایت بررسی بشه که آیا ائمه واقعا چنین معنایی هم از این آیه تا حالا اراده کردن، یعنی باید مجموع استفاده های اهل بیت از این آیه بررسی بشه. من بررسی نکردم که آیا استفاده کردن به اینکه قول را به معنای القول، یعنی جنس قول، هر قولی که بود، ممکن هست که آیه ناظر به اون هم باشه، ولی خب ظاهرش بالاخره القول نه اقوال. نفهمیده الذین استمون الاقوال فیتبعون احسنها، چون به اقوال باید ها برگرده دیگه، هو نمیشه برگرده، یعنی علی قاعده معمول ها برمیگرده. خب اینطور نفهمید. خب
این میگیم قول و اقوال نیست، چطوری چیز میکنیم که فقط یک قوله؟
القول اولا که مفرده، مفرده نیه قول. ثانیاً که الف و لام خیلی جاها، الف و لام بهش میگن عهده، یعنی القول یعنی قول مشخصی، مثل الکتاب یعنی یک کتاب مشخص. ولی اگر الف و لامشو جنس آدم بگیره، الف و لام جنس باشه، خب تو آیه که معلوم نیست که الف و لام کدوم الف و لام هست، اگه الف و لامش جنس باشه میشه جنس قول، یعنی یستمعون جنس قول را، در یک موضوعی یک جنس قولی وجود داره، عملا جنس قول همون منحل میشه و تبدیل میشه به اقوال. جنس قول یعنی از جنس گفتار، هر چی که بود شامل همه اون اقوال میشه. ولی خب این یک خورده ای چیز داره، به حساب استبعاد ذهنی داره، حداقل برای بنده. من نفی نمی کنم، اثبات هم نمی کنم، ولی یه خورده استبعاد داره، چون آیه قرآنه تفسیر به رأی نشه، به خاطر اینکه چطور ممکنه که خداوند بندگانش رو اصلا حتی داخل تشیع 5 تا اختلاف مسلک شده، مثلا خدا بگه خب بندگان من اونایی هستن که میرن همه این اقوال میشنون بهترشو، خب بهترشو باید با چه میزانی طرف میخواد انتخاب کنه؟ مگر اینکه اون تشخیص اون احسن الاقوال باز برگشت کنه به قرآن و حدیث و محکمات کتاب و محکمات سنت و محکمات روایات و اینها، باز باید برگشت کنه به اون. اگه بخواد برگشت به اون بکنه، باز شنیدن اقوال شاید خیلی دیگه کارگشا نباشه. یعنی خورده یه چیزی ما عادت کردیم داریم انجام میدیم، اینی که اقوال رو میشنویم و میریم بررسی میکنیم بهترینش رو انتخاب میکنیم در هر موضوعی ها. شما فقط نیرین تو دین، مثلا شما میخوای کاری، میخوای مدرسه انتخاب کنی، بریش ثبت نام کنی، میری قول اینم میشنوی، قول اونم میشنوی، قول اونم میشنوی، چون قرآن که فقط برای یه مورد نیست که. اصلا میخوای پزشک انتخاب کنی، یک رشته تحصیلی میخوای انتخاب کنی، روش اینه در بشر، میره اقوال رو میشنوه و بهترینش رو انتخاب میکنه. ولی صحبت سر اینه که این کار درستی آیا؟ یعنی اگر شما در حوزه همون انتخاب رشته یا انتخاب مدرسه یا انتخاب پزشک فردی را داری که کاملا به او مطمئنی که او میتونه دقیق به تو بگه سراغ کدوم پزشک برو، سراغ کدوم رشته برو، سراغ، اگر چنین کسی داری، آیا باز هم انسان میره مشورت میکنه این ور اون ور میزنه یا مستقیم میره پیش
همون کارو
نمیکنه؟
آیه قرآن هم همینه، قبلش هم آیه قبلش هم داره همینه میگه و الذین اشتروا طاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون.
یعنی اصلا از طاغوت و اینا باید دوری کنه. خب خیلی شاهد خوبی بود اصلا.
بعدش هم میگه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. خب این هم مرد داره میشه، این به نظر من
مخصوصا اصلا... چون آیه قبل اجتناب طاغوت و اینها نه دیگه، قول اونا رو نباید بشنوی.
و یا انا و الله،
علل خصوص که کلمه استماع باز خیلی مهمه. استماع یه بار معنایی با دل دادنه. خود استماع، خود لغت استماع هم در آیه یه شاهدی بر اون قولی که من دارم تقویتش میکنم هست. استماع صرفا نیست که بشنوی، حالا ببینیم چی میگه. آره یعنی دل بدی. لذا داره که اذا قرأ القرآن فاستمع له، قرآن استماع کنید، یعنی دیگه کامل متذکر شو، بگیر، بفهم، باور کن، قبول کن، عمل کن. یعنی یکی مثل اسقاء، اسقاء غیر از سمع شنیدم، نه اسقاء کردم، یعنی من اسقاء الی ناطقن فقط ابدا، تا که دیگه دل بدی و گوش فرا بداری به یک گوینده داری عبادتش میکنی. حالا اون اگه از خدا داره میگه عبادتت بر خدا واقع میشه، اگه از شیطان داره میگه عبادتت بر شیطان. پس این الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حالا اقل با توجه به این آیه که شما گفتین خیلی خوب بود، من تا حالا دقت نداشتم بهش، حداقل اگه این آیه رو بخوایم بازم قول رو به اقوال معنا کنیم، باید اقوالی باشد که در مزان این که احسن الاقوال توش باشه باشه. چون میگه یتبعون احسنه، اهل کفر و اهل زلالت و اهل بیدینی و اهل بیبندوباری و اینها که در مزان این نیستن که قولشون بخواد چی باشه؟ احسن الاقوال باشه. یعنی قولهایی باید باشه حسن باشه، خوب باشه، که حداقل از بین اونا آره حداقلش اینه. یعنی بالاخره دایره محصوره. اونطور این آیه قطعا اونقدر باز و اوپن نیستش که هر قولی رو برو بشنو، هر گوینده ای رو برو بشنو، این نیست. آره احسن الاتباع، بهترین وجه تبعیت میکنه. خب حدیث سوم حدیثیه که مجدد مثل حدیث دوم، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم من کلامی را از شما میشنوم و میخوام روایتش بکنم همونطور که شنیدم از شما، اما فلا یجی، این اون عبارات نمیاد تو ذهنم. قال فتعمد ذلک، آیا تو، یعنی تتعمد ذلک، آیا تو تعمد داری که الفاظ رو نقل نکنی؟ قلت لا، گفتم نه آقا، من میخوام این الفاظ نقل کنم، یادم نمیاد. بعد حضرت فرمود ترید المعانی، معانی یادته، دقیقا همون معانی رو منتقل میکنی؟ قلت و نعم. قال فلا بأس، فهمت پس اشکال نداره. یعنی با حفظ اصل معنا، اگه مطلب من اون موقعی که گفتم خوب فهمیدی، درست فهمیدی، الفاظش یادت رفته، طبیعتا بعضی از الفاظ انسان یادش میره، کل الفاظ فراموش نمیشه، بعضی از الفاظ تغییر میکنه، اون وقت شما اصل معنا رو حفظ کنی اشکالی نداره. خب یه روایتی هست از پیغمبر اکرم، متواتر هم هست، یعنی شیعه و سنی همه نقل کردن، که ذیل خطبه حضرت فرمود رحم الله عمرن سمع مقالتی فوعاها. خیلی حدیث زیباییه، خدا رحمت کند بنده ای را که شنید، این تو کتاب نیست، من دارم از بیرون میگم، شنید قول مرا، خطبه مرا، فوعاها، بهش احاطه پیدا کرد، کامل فهمید، فعداها کما سمعها، پس به نفر بعدی رسان همان طور که شنیده است. پس اصل در حفظ کلمات و ایناست. من نمیخوام توی این باب نگهتون دارم، و الا راحت 3-4 جلسه توی این باب میشه مطلب گفت و مطلبم هست، چون وقتی که امام علیه السلام اجازه دادن به این که شما نقل به معنا بکنی، چندین بحث اینجا پیش میاد که اگر واقعا به دانشجوهای الان داده بشه برای فوق لیسانس و دکترا و اینا، روی همین باب میتونن پایان نامه بنویسن، واقعا پر مطلبه. و اون اینه که خب روایتی که الان به دست ما رسیده بالاخره تکلیفش چی هست؟ حتی بحث هم شده ها، نه که نشده این امور، ولی خب سرجم بشه، منظم بشه و هنوز زوایای مخفی داره. خب روایتی که به دست ما رسیده الان تکلیفش چی میشه؟ مثلا روایت توحیدی، ما میخوایم در توحید مذهب حقو به دست بیاریم. خب اگه اینا قرار باشه عین الفاظ امام نباشه و اینا نقل به معنا درش هست، چون شما نمیتونی بگی آقا خب همش که نقل به معنا نیست که، امام اجازه نقل به معنا دادن ولی همش که نقل به معنا نیست، خب شما چطور میتونی تشخیص بدی کدوم حدیث نقل به معنا کدوم نیست؟ راهی نداری. الان شما کتاب کافی رو باز میکنی، شما دست روی حدیث بذار بگو این نقل به لفظه، نمیدونم، من نمیدونم این حدیث رو دقیقاً راوی که نقل کرده همونجا تو مجلس امام میگفتن این مینوشته، یا حفظ کرده بعدن رفته نوشته، یا حفظ کرده به نفر بعدی گفته بعدی نوشته. و اگر حفظ کرده و نوشته، اگر حفظ کرده و نوشته، اون یه لحظه در کن. و اگر حفظ کرده و نوشته، آیا این الفاظ رو حفظ کرده؟
اگه در کل بالاخره معنی رو رسونده فرقی میکنه که این الفاظ یا نه؟
خیلی فرق.
خب حالا دو تا مطلب پیش میاد.
در
یک جاهایی بله، در یک جاهایی ما دقیقا روی لفظ سرمایه گذاری میکنیم تو همین احادیث، میگیم امام اینو فرمود اونو نفرمود، میتونست اونو بفرمایه نفرمود، میتونست اینجا توضیح بده نداد، میتونست اینجا مثلا توضیح نده ولی داد. خب اینا همه ممکن از چی باشه؟ از اصلا نظام این کتب حدیثی چی میشه؟ به هم میریزه.
امام به کیا اجازه دادن؟
مطلق اجازه داد. کسی خواست
محدود دو سه نفره؟
نه نه نه، هیچ کی نگفته. و بعد جدای از این موضوع، یعنی من خودم اضافه میکنم، فرض کنیم مثلا یه حادیث نمی بود، علل قاعده نقل به معنا اتفاق میفته، مگه افراد همه اونقدر دقیق هستن که دقیق بخوان کلمه به کلمه نقل کنن؟ انسان ها فرمان. حالا از این یک مرحله بریم بالاتر، این گفتم اینجا خیلی بحث داره، یک مرحله بریم بالاتر، اینجا صحبت الفاظه، اصلا صحبت معانی هم همینه.
آیا
فهمید اصلا معنا رو؟ یعنی وقتی امام صادق دارن اون مطالب دقیق توحیدی رو مطرح میکنن در جبر و اختیار، در عرش، در کرسی، اینا، آیا واقعا این طرف فهمید اصلا این حدیثو؟ خب اینجا من اجمالا پاسخشم عرض بکنم که شبهه درست نشه.
امام میدونه چی کار کنه که این سامانه رو درست انتقال بده در مجموعه.
آفرین، اصلش برمیگرده به خود امام. یعنی اگر بنا باشه چون همین امام، حالا در روایت آینده این باب میخونیم، اینا خیلی مطالب مهمیه، اینه که دارم عرض میکنم، بسیاری درش گیر کردن و با همین شبهه روایت کنار گذاشتن، انسانهای دقیق، انسانهای قوی واقعا روایت کنار گذاشتن، یعنی توی سامانه اعتقاداتشون روایت نمیاد، میگه اینا نقل به معناست. دقت بکنید، دو تا بحث داریم. یکی این شما میگه آقا با این نگاه اصلا چیزی از روایت نمیمونه، این یک فضایه که روش بحث کنیم. یک فضای دیگه این که آقا بزرگانی به این تفکر مبتلا شدن و این نگاه در بزرگانی اثر گذاشته و اینها به روایات کم اعتماد هستن در باطنشون و نمیگن، رو نمی کنن، رو نمی کنن و این با این نگاه تحصیل کرده و با این نگاه فکر براش شکل گرفته و اون فکرش الان در سن 70 سالگی و 80 سالگی داره منتشر میکنه، ولی سابقه علمیش همچین، یعنی یک رگه به قول در روایت داره آب زمزم فخر کرد، آب زمزم در مکه فخر کرد که کیه مثل من و من کنار خانه خدا هستم و من خدا یک رگه شوری به خاطر این تکبری کرد، یک رگه آب شور توش قرار داد. حالا بعضی تفکراتشون یک رگه آب شور توش، یعنی دست رو هر جای اعتقادش میذاری یه خرابکاری توش داره، یعنی اون زلالیت رو ندارن. حالا ولو شیعه است، ولو عالمه، ولو زحمت کشه، دقیقه، فلانه، چیه، مو از ماست میکشه بیرون، همه چی، و هزار نکته مثبت هم داره، هزار فایده داره، هزار تألیف داره، همه چی. ولی آقا چه این رگ شور از کجا آمده آخه توی اعتقادات تو؟ میبینی آقا نگاهش به اعتقادات، به روایت همچین نگاهیه، اصلا در سیر تحصیلش توجه نداشته اصلا اونقدی، اصلا سرمایه گذاری دقیق رو حدیث نکرده. چرا؟ چون همیشه این شبهات در ذهنش بوده. به خاطر همین یقین فرمود خیلی مهمه که شما وقتی پای نهج البلاغه میشینی یا پای کافی میشینی واقعا یقین داشته باشی کلام امام پاش نشستم. خب میگه این قابل اثبات نیست. چرا؟ چون خود ائمه اجازه نقل به معنا دادن. خب
جواب
اجمالی میخوایم بدیم، بعد داره ضبط میشه. حالا یک جواب اجمالی میخوایم بدیم، یک جواب این که اولا باید توجه داشت که با این نکته باید توجه کرد، اصالت در حدیث شیعه و روات شیعه با توجه به اون محدودیت تعدادی که داشتن، با توجه کلن اقلیت مذهبی حساب می شده شیعه، توجه زیادی به ائمه داشتن و ائمه رو معصوم می دونستن با اون اعتقادات الهی و عظیمی که نسبت به ائمه داشتن، حالا با تفاوت درجات، اولا که اصل در روایات به حفظ الفاظه، یعنی در عرف و در عقلا هم همینه. شما درسته میگی یه خبر رو بگو بعد میبینی افراد نقل به معنا میکنن، ولی شما باید شما نگوی خبر، نگو من یک چیزی میگم زن من، بچه من، رفیق من، همکار من یه جور دیگه نقل میکنه برای کس دیگه، چون من مهم نیستم، مطلب من مهم نیست. شما بگو یک مرجع تقلید داره مطلبی میگه در اصول دین، بعد ببین چقدر تغییر کرده منتشر میشه. تغییر نمیکنه، انسان‌های دقیق، انسان‌های حکیم، انسان‌های عالم که اینها همون راویان حدیث بودن، همون صاحبان اصول اربعه مئه بودن، اینا فریخته‌های اون زمان بودن دیگه، علمای اون زمان بودن که کتاب نویس بودن اون زمان، در زمان خودشون که اینها مراقب بودن، اینا کسانی بودن که ائمه اینا رو تربیت می‌کردن که آقا دقیق بنویس، درست بنویس، سعی کن الفاظو تغییر ندی. حالا میرسیم دستورات خود ائمه است که بنویسید و درست بنویسید. خب اینا وقتی اینطوری فرمودن دیگه، درسته؟ پس خود ائمه رو تربیت کردن، بعدم فرمودن این کتابای شما یک زمانی هرج و مرجی میاد که مردم شیعیان دیگه اونس ندارن مگر به کتاب، یعنی تنها سرمایه‌شون این کتابه. پس ائمه از همون زمان مطلب چی میدادن؟ تذکر میدادن. در نقل‌ها داره زراره محمد بن مسلم همیشه قلم گوشه گوششون بوده و همیشه کاغذ داشت، یعنی تا امام شروع میگن اینا شروع میکنن نوشتن. حالا البته همه اینطور نبودن، ولی بالاخره اون افرادی که صاحب کتاب بودن و کتاب نویس بودن، اولا باید در نظر داشته باشیم اصل درش به نقل الفاظه، این یک. ثانیا نکته بعدی این هستش که امام علیه السلام وقتی میخواد مطلب توحیدی رو یا مطالب دقیق رو مطرح بکنه، علل قاعده طوری مطرح نمیکنه که این افرادی که دارن میشنون، اول تو هر بستری امام چی نمیکنه، منتشر نمیکنه مطلب رو، تو هر بستری هر فردی هر کسی با هر سطح استعدادی بیاد سوال بکنه، امام مطلب دقیق بهش میگن. دقیق رو به فردی میگن و به افرادی میگن که اونها دقیق میفهمن و دقیق منتشر میکنن. و بعد الفاظی امام استفاده نمیکنه که خیلی دستخوش تغییر و تحول جدی انجام بشه. میخوام اینو عرض بکنم، وقتی گوینده متوجه این مسائل هست و توجه به این نقل به معناها، تغییرها، آینده ها داره، خود اون گوینده طوری سازوکار رو تنظیم میکنه که این تغییرها به حداقل برسه. سه، این که بعضی مسائل و روایات هست اصلا قابلیت تغییر نقل به معنا نداره. مثلا امام داره میفهمد انا عین الله، چه کجاشو میخوای تغییر بدی تو؟ مثلا چی میخوای نقل به معنا بکنی؟ اگر یک چیز طولانی مفصلیه، انا جنب الله مثلا میگم و امثال اینجور چیزا. الان خود همین حدیث اسماء الحدیث، بعد اون تو، این یک نکته. پس بعضی هم قابلیت تغییر نداره. یک نکته دیگه اینه که اون تورید المعانی که امام فرموده خیلی مهمه. تورید المعانی، اصل معنا حفظ بشه. درسته که شما ممکنه بگی که آقا دقیقاً پس این لفظ اون لفظ نیست. خب نباشه، مترادفشه، این اون لفظ نباشه ولی مترادفشه. شما میگی جمله امام سه خط بود، شما کردی یه خط و نصفی، اشکال نداره، اصل معنا که رسید. پس اصل اون معانی که امام القا کردن تو همین روایات هست، درست شد؟ از همه مهمتر که به نظر خودم تیر خلاص هست، تیر خلاص این مطلب، یعنی کار تمام میکنه، اینه که خیلی خوب اصحاب اصول اربعه مئه که نوشتن 400 اصل نوشتن و پر حدیث کردن که اونها منتقل شد، آمد به کلینی رسید و به شیخ طوسی رسید و اینها، اون اصول اولیه که در زمان خود ائمه نوشته، یعنی در زمان خود امام باقر و امام صادق مخصوصا اکثرش نوشته، در زمان امیرالمومنین هم بود کتاب سلیم، اون زمان نوشته شده، صحیفه سجادی زمان امام سجاد نوشته شده و و و حالا عمده در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام اینا نوشته شد، اینها در جامعه شیعه منتشر شد، درست شد؟ در جامعه شیعه مونده، یعنی این به اون میداد نسخه برمی‌داشت، این نسخه اینه. در زمان امام رضا و امام هادی و امام عسکری و امام زمان، ائمه رجوع به همین کتابا دادن. وقتی امام رجوع به کتاب میده، شما دیگه باید قاعده معنا رو چیکار کنی؟ برداری. اون مسئولش به گردن امامه. امام فرموده به این کتاب عمل کن، یعنی چی؟ یعنی به معانیش عمل کن، الفاظش هم حساب کن. وقتی امام داره مهر تایید روی کتاب میزنه، تمامه. چون شما که نمیتونی، درسته ما نمیتونیم قسم بخوریم که در این کتاب یقینا نقل به معنا وجود داره، شما هم نمیتونی بخوری که یقین که نقل به معنا وجود نداره، ما نمیتونی، شما هم نمیتونی قسم بخوری یقینا نقل به معنا وجود داره، نه، شاید هم اتفاقا دقیقاً کلینی دقیقاً همونه که این الفاظ امام را آورده و اتفاقاً اون رباتی که از امام دقیقاً، درسته که این اجازه نقل به معنا گرفت اما شاید اعمال نکرد، اتفاقاً این کلام امام باعث شد که دقت بکنه بیشتر که الفاظ. پس این که یقین هیچ طرفش نیست که، اینجا برهان عقلی نداریم که، عرفاً میگن آقا نقل به معنا اتفاق افتاده، خیلی خوب عرفاً اتفاق افتاده، درش چند درصد، عرفاً چند درصد، مثل امام صادقی وقتی داره کلامات به کار میبره با دقت در مسئله توحیدی، میگه بنویسین، میگه آینده ها به کتابای شما نیاز دارن، خودش بالا سر راویا هست، خودش بالا سر شاگرداش هست، با اون احاطه‌ای که به آینده داره و میدونی که آیندگان چقدر نیاز به کتاب دارن، با تمام این مسائل که لحاظ بکنی عرفاً چند درصد احتمال داره؟ بگو 20%. 30% احتمال داره. 40% احتمال داره. خیلی خوب، اصلا 40% اینا نقل به معنا شده. امام بعدی اومده گفته آقا همین کتاب نقل به معنا شده، نقل به لفظ شده، هر چی شده به شما مربوط نیست، شما به همین کتاب عمل کن. حالا شما باید با این کتاب چجور برخورد کنی؟ بعد از تایید امام آخری که امام زمان علیه السلام در عصر اصلا ائمه همین کتاب ها منتشر میشد، شیعه به همین ها عمل میکرد. همه که پیش امام نبودن که کنار امام عسکری در سامر را، امام هادی در سامر را، شیعان شو امام کاظم در زندان، شیعان با امام در ارتباط نبودن که با چی در دین از کجا به دست می آوردن؟ از راویان حدیث، از کتب حدیثی به دست می آوردن. برای همین در عصر ائمه این همه کتاب نوشته شد، کتاب های شیعه، کتاب های حدیثی منتشر شد که بسیاریش هم به ما نرسیده. پس اینو میخوام بگم، امام حاضر هست، ناظر هست بر یک سیره مستمری در شیعه و داره رو تایید میکنه، میگه آقا این روش درست، همین روش انجام بده، هیچ وقت نهی نکردن نه آقا به کتاب حدیثی عمل نکن، اینا نقل به معناست. درست شد؟ همیشه تایید کردن. اگر قرار بود این شبهات واهی که سند حدیث فلان است نقل به معنا هست، راوی شاید درست نفهمیده نقل کرده و الفاظ شاید معانی دیگه ای دارن. این چهار تا مرحله گفتم، بعضیا به این واسطه این چهار تا مرحله احادیث در ذهنشون ضعیفه خیلی. اگه قرار بود این باشه، این که مخصوص به الان نیست که، این در اصل خود ائمه بوده، یعنی از زمان پیغمبر اکرم تا زمان امام زمان 250 سال روش اون زمان چی بوده؟ در شیعه ما سنی را اصلا کار نداریم، در شیعه روش چی بوده؟ غیر این بوده که راوی از امام میشنیده یا نقل میکرده یا میشنیده مینوشته، نوشته را منتشر میکرده، راهی غیر این که نبوده. خب در این راه هم همین احتمالات هست، محمد ابن مسلم کلام امام را دقیق نفهمید یا پس درست ثبت نکرد، یا اگر دقیق فهمید الفاظ رو تغییر داد، پس الفاظی که به دست نفر بعدی میرسه خیلی حجیت نداره، قابل سرمایه گذاری نیست، و یا اینی که شاید معنایی که اون نفری که اون حدیث را میخواند معنای دیگه اشتباه برداشت کنه، غیر اون معنی که امام اراده کرده، پس معانی شاید الفاظ شاید معانیش عوض بشه از امام تا اون نفر دست دوم و سوم. خب این شبهات در اون زمان هم هست، چطور پس در اون زمان ائمه چه راهکاری داشتن؟ اصلا ائمه رو ول کن، خدا چه راهکاری داره؟ از خدا یک پیغمبر میاره رو زمین، یک فرد میاره رو زمین به لباس بشر و با این ادبیات به لسان قومه، ما ارسلنا رسولا الا به لسان قومه، حالا اگه اشتباهی نخونده بود به لسان قوم آورده، از معجزات و الهامات هم که قرار نیست استفاده بشه، وحی هم که به کسی نمیشه، خب امام آمده، پیغمبر آمده، چجور علم منتشر کنه؟ پس اگه قرار باشه این منجر به این بشه که ما پس روایات در حوزه اعتقادات رو نمیتوانیم عمل کنیم، پس امام آمده این احادیث رو فرموده، منتشر شده برای حیض و نفاس فقط، برای وضوء و تیمم و غسل فقط، اینا که امام فرموده اینجوری غسل کن، اونجوری وضوء بگیر، اینا فقط درست نقل میشه در حوزه اعتقادات، یه دفعه مردم اشتباه میفهمن، اشتباه نقل میکنن، اشتباه این، پس کدوم سیره رو ائمه تایید کردن؟ سیره ای که جریان داشته. حالا این جواب تا اینجا تمام که ائمه تایید کردن، یک جواب فوق اینها هست، فوق تمام اینها هست، ما برگشت میکنیم مسئله ملکوتی که اینو دیگه نوعا نمیپذیرن، در فضاهای علمی هم نمیشه مطرح کرد، این رو نمیپذیرن اصلا، تو این فازها نیستند که بخوان بپذیرن. و اون این که اصلا اون موقعی که راوی، خیلی دقت کنید، حالا من میگم چون من وظیفه خودم میدونم بگم، حالا کسی خواست قبول کنه قبول نکنه، اینا هر کسی آزاد. اون موقعی که امام دارن مطلب، دقیق ترین مطلب توحیدی رو دارن میگن، پیچیده ترین مطلب جبر و اختیار رو دارن میگن، درسته یا نه؟ وقتی امام داره مطرح میکنه و اون راوی هر کی که هست، کودن ترین شخص عرب نشسته جلو امام، بالاتر از این نداریم که، اون فردی که جلو امام نشسته و امام داره اون دقیق ترین مسئله رو بهش منتشر میکنه، یک، آیا امام علم دارد؟ شما بگو امام، بگو خدا، فرق نمی کنه چون از دو طرف قابل حساب تقریر ایمن. آیا امام علم دارد به این که این کلام از این فرد به چه کسی می رسد، ثم به چه کسی می رسد، سپس به چه کسی می رسد، تا می آید به زمان ما اصلا این حدیث می رسه یا جز کتابخونه شیخ طوسی می سوزه، به ما می رسه نمی رسه، چی می شه؟ امام علم داره یا نداره؟ علم داره. درسته. ذهن این فرد که این دقیق بفهمد، دقیق نفهمد، ناقص بفهمد، ناقص نفهمد، امام میتونه درش تصرف کنه یا نه؟
نه، تصرف.
خب اگر امام اراده کرده باشه این حدیث به عین الفاظ برسه به 1400 سال بعد، میتونه امام اینو کلام خودش رو هدایت کنه یا نمیتونه؟ تمام شد. پس بنابر این ائمه ما که فرمودن در عصر غیبت و چنین چنان به این الفاظ شما اخذ بکنید، به احادیث ما اخذ بکنید، هیچ وقت نفهمیدن شما به معناش اخذ کنید. گفتن آقا شما در راهی نداری، چاره ای نداری، علم رو فقط باید از ما بگیری. علم شما کجاست؟ تو کتاب های فهمت، فقط باید از این کتاب ها بگیری. این که امام چطور هدایت می کند که این الفاظ به ما برسون، اصلا یک مطلب الهیه، اصلا از حیطه قدرت ما خارجه. یعنی مطلب اصلا یک مطلب عرفی نیست. یک اشتباهی که رخ داده آوردن با مسائل عرفی، میگن آقا فلان مرجع حرف میزنه، شاگرداش تقریرات میمیسن، دو تا تقریر در میان. آقا فلان مرجع که روی ذهن شاگردای خودش که احاطه نداره، که تصرفی نمیتونه بکنه، که میگه اونا هم میمیسن، کار از دست این گوینده در میره. برای همین داره که هر کسی امیر کلام خودشه، تا وقتی کلامو بگه، وقتی گفت دیگه او عبد کلامش میشه. شما الان امیر کلامتی، کلامت عبد توی، میخوای بگو میخوای نگو، میخوای با این الفاظ بگو میخوای با اون الفاظ بگو، اما وقتی یک لفظی رو انتخاب کردی گفتی، دیگه تو عبد کلامتی. میگن تو اینو گفتی، یعنی تو دیگه نمیتونی الفاظ تغییر بدی، که چون الفاظی گفتی رفت تو ذهن طرف. ولی امام اینجور نیست که. امام میتواند معنایی را القا بکند، الفاظی هم که به ذهن اون میاد القا کنه، الفاظی هم که میخواد بنویسه القا کنه، بعدن در آینده این الفاظ میخواد نسل به نسل منتشر بشه، مستنسخ بعدی اشتباه بکنه اشتباه نکنه، اصلا اشتباه هم کرده باشه، ما میگیم باید به همون لفظ اشتباه شده عکس کنی، به همون لفظ اشتباه شده. امام فرموده انا جنب الله، مثلا او میگه که انا علم الله، اشتباهی اصلا. شما باید به انا علم الله عمل بکنید در عصر غیبت، وظیفه شما که انا علم الله رو معتقد بشید. یعنی این مطلب خیلی عرفانی و فراتر از اون نگاه های قبلی اصلا. ولی
اونه خیلی آدم هایی که عمدتاً زحمت میکشن، عمدتاً زندگی شدن تو مسیر علمی میذارن، سختی ها و غیره داره که اصلا توی نظام خداست دیگه، سوال تو ذهن میاد که چطور خدا این افاده رو به ذهنونه نمی کنه که اینو بفهمن.
حاضر شما عرض کنم که حالا این بحث باز خارج از بحث میشه، این چه بحث اصلا جداییه، ولی اجمال مطلب اینه که حالا
شاید خدا میخواد این
مسئله، اولا که اون کسی که میفهمه دلیل بر فضیلتش نیست، چون شاید اون حامل یک مطلبه، فقط رب حامل فقه الا من هو افقه من، یعنی خدا به وسیله یک فردی که اصلا لیاقت هم نداره میخواد یک مطلب درستی ثبت بشه و بمانه، اون که دلیل بر فضیلت اون کسی که فهمیده نیست. ولی گاهی هم هست، یعنی ممکنه دلیل بر فضیلتش باشه، ممکنه نباشه، ولی اگر دلیل بر فضیلت باشه دلیل بر خلوصه. یعنی وقتی کسی خالصانه سراغ امام میره با یک حال خلوص میره، خب این طبیعتاً پاداشایی میبره، چون کسی با خلوص نمیره نمیبره. وقتی فردی از اول بناشو گذاشته بگه این طرف بره اون طرف بره، این کتاب بخون اون کتاب بخون، اینجا رو بخون اونجا رو بخون، این روایت کفایت نمیکنه در درونش ها، چون اینا گفتنی نیست، کسی هیچ کس نمیاد بگه این حرفا رو، یا من خیلی به روایت اعتقاد ندارم، بله نمیگن به این راحتی، که باطنشو که آدم نمیریزه بیرون. خب این کسی که باطنش باطن صافتر و زلالتری با اون کسی که اون باطن صفا رو نداره، طبیعتا این باستاب داره دیگه، یعنی نتیجه معکوس از نتیجه متفاوت از جانب القاعات الهی داره و الهامات داره. برای همین داره المؤمنو مفهم، یا هم درسته المؤمنو ملهم، به مؤمن الهام میشه، به مؤمن فهمانده میشود، یعنی میفهمونن بهش که در ملکی داره، که ملک در گوشش میگه، در گوش قلبش، واقعا همینه. ولی شما تمام این مطالبی که ما فرض کنیم تو این مثلا در مورد عقل و جهل یا علم، تو همین الان هر مطلبی که ما مطرح، یا تو بسایر درجات شما اگر ببری در مجامع علمی، هر دونه دونهشو عده زیادی قبول نمیکنن، عده زیادی قبول میکنن، این شلوغ بازاری هست، بالاخره آشفتگی هست، ولی اینا مهم نیست، اینا ملاک نیست، مهم که اون واقعیت مطلب چیه. اگر کسی خالصانه باشه، خب خدا کاری میکنه که توفیق پیدا کنه مطلب حقو بفهمه، باور کنه، معتقد بشه، فلان بشه. اگه نه نه. حالا بعد از همه اینها، این که عرض کردم تو این باب اگه بخوایم وایسیم خیلی حرف داره، هنوز خیلی حرف هستا، چون همین قاعده ای که گفتم، این قاعده خودش مبات منبرش رو تقریبا یه مقدماتی از بحثش رو توی منبر 11 شبه در همون دهه آخر سفر رفتم، فایلاش هم هست، به نام قاعده تقریر و تسدید، تقریر و تسدید، یعنی خدا خودش تسدید میکنه، خدا خودش حمایت میکنه. حمایت خدا تا ذهن اون شنونده میاد، تا دست اون شنونده میاد که میخواد بنویسه قلم رو، تا ذهن نفر بعدی که کتاب نفر قبلی رو میخواد بخونه هست. یعنی اون جریان فیوزات الهی همینطور ادامه داره. اینطور نیست که مثلا خدا فقط احادیث رو حفظ میکنه، خدا فقط قرآن رو حفظ کرده. مثلا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو حفظ کردیم، قرآن نازل کردیم، حفظ هم میکنیم. یعنی تسدید، یعنی تقریر خدا. خدا خودش قرآن رو حفظ میکنه. خیلی همین دیگه قاعده حفظ کردن خدا و حمایت خدا تا همینجاست. نه، قاعده تا اینجا میاد که اون نفری که میخواد بنویسه، مگه این شبهات عرفی که نگاه کنید در قرآن نیست؟ در قرآن هم احتمال خطا رخ داره، طرف اشتباه فهمیده، دقیق نفهمیده، یه حرفو جابجا کرده. کما که الان اختلاف قرائت برای چیه؟ یه حرفایی درش کم و زیاد میشه دیگه. یکی میگه که جاء، یکی میگه جیء، یکی میگه ادبار الليل، یکی میگه ادبار الليل. خب بالاخره کدومشه؟ آیا هر دوشو مثلا پیغمبر خوندن، دو جور خوندن یا نه؟ و امثال اینجور چیزا. خب این که ما میگیم خدا حفظ میکنه، یعنی خدا تا اون ذهن اون شنونده، اون حافظ، تا دستش و تا فهم افراد از قرآن، چون تازه الفاظ قرآن که به درد نمیخوره به تنها. شما لفظ داری، معنا اگه غلط بشه قرآن چه گمراه کننده که. پس مهمتر از لفظ چیه؟ مثلا معناه. شما میگی لفظ، طرف در حدیث میگی لفظ چیکار کرده، جابجا کرده، کم و زیاد کرده، فلان. معنا که خیلی مهمتره که. یعنی این شبهه در معنا سنگین تره. یعنی شما اگه میخوای روایاتو بزنی، بزن قشنگ، راحت باش، چون اصلا معنا رو طرف از کجا معلوم درست فهمیده؟ این معنا رو اشتباه فهمیده که هیچ، اصلا تو هر لفظی میخوای بیاری بیار. درست شد چی شد؟ و بعد اگر معنا رو اشتباه فهمیده ولی لفظ را درست آورده، فرض کنی معنا رو اشتباه فهمیده ولی شما میگه آقا این الفاظ امام نوشته، نفر بعدی هم این مشکله. کی میگه شما دقیقا همون معنایی که امام اراده کرده از این الفاظ رو فهمیدی؟ باز شد شما اشتباه فهمیدی. یعنی این شبهات اگه بخواد وارد بشه، انقدر تعدادش زیاد میشه و انقدر فراگیر میشه. خب بعد در قرآن، پس در قرآن میخواستم اینو بگم، هم در روایت هم در قرآن، عمده معناه. یعنی اون کسی که حمایت میکنه شما رو که کلام امام رو درست بفهمی، ذهن شما رو هدایت میکنه که معنا رو درست بفهمی. اصلا لفظ خیلی مهم نیست، با یک لفظ کم مثلا پیغمبر فرموده. خیلی نمونه داره، انما الاعمال بالنیات، عمل به نیت. از این 20 تا قاعده برداشت کردن. قاعده از کجا آمده؟ قاعده ها رو کی به ذهن انداختین؟ لفظ که یک لفظ، که دو تا کلمه، انما الاعمال بالنیات، سه تا کلمه است با انما. حالا انما حرف هیچ، الاعمال بالنیات، عمل به نیت. 20 تا قاعده فقهی از توش درآوردن و معرفتی. یه گفته آقا اصل وجود تو نیتت، اصلا عمل به نیته. یعنی برده تو مسئله چی؟ روانشناسی درونی باطنی اعتقادی. یکی هم گفته آقا الله اکبر نماز میگی باید نیت هم داشته باشی، ولی عملت باطله. اون چه برداشت اینجا؟ هر روش درسته. چرا؟ چون اون کسی که داره هدایت میکنه تو ذهن میندازه، اون کسی دیگه است. حالا میرسیم به این حدیث در باب 19، ما الان باب 17 همیم. باب 19 حدیث 5، پیغمبر امام صادق فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن که هر بدعتی که بعد از من اتفاق بیفته، یک نفر از اهل بیت من، یعنی امام، یک نفر از اهل بیت من موکله که این بدعت رو از جامعه دور کنه. خب شما الان 1100 خورده ای سال امام زمان غایبن، بدعت رخ نداده؟ تا حالا بدعت هیچ جا رخ نداده؟ چرا؟ فراون رخ داده. زنگ از صفات امام زمان که بدعت ها رو از بین میبره، پس بدعت زیاده. اون کسی که میاد زاب بس، یعنی دفاع کننده است از مکتب تشیع، حفظ میکنه که این اصل تشیع به هم نخوره، ولی اصلش باید از بین میره. 1000 بار تا حالا از بین میره، هیچی باز ازش نمیمون. کیه که اصلش رو نگه میداره؟ فهمید یک ولی هست، از اهل بیت من امامی هست، نگه میداره. چیکار میکنه؟ ینتقو به الهام الله، یا ینتقو به الهام الله، این وصل به الهام خدا است و وحی، وصل به وحی، این نطق میکنه، فلان میکنه. یرد کید القائدین، هر کی میخواد شرارتی کنه، کیدی میکنه، این رد میکنه. این چجوری رد میکنه؟ خب این ذهنا رو میدونه چی به چیه، نیتا رو میدونه، هدفا رو میدونه، آثار رو میدونه. مثلا یک مرجع تقلیدی بیاد فتوا بده آقا غسل سر و گردن و بعد راست و چپ نداره، همه بدن شما میتونی، خیلی اینجوری فتوا داده، همه بدن شما میتونی با هم چیکار کنی؟ بشوری دیگه، راست و چپ لازم. خب اگر این فتوا آثارش چیه؟ اگه غلط باشه چه آثاری داره، اگه آثار خیلی منفی داشته باشه وظیفه کیه که اینو بیاد رفع کنه؟ خود او عالمه که قصد نداره کار بد بکنه، که به این نتیجه رسید. اون کسی که باید به ذهن بندازه، به شیعه بندازه که آ این حرفو قبول نکن، شما این یک مرجع 10 برابر درس خونده اصلا چی معروف نمیشه، اصلا کارش نمیگیره، اسمش هم تو تاریخ از بین میره. حالا نمیخوام بگم لزوما مذمت این، ولی امام صلاح نمیدونه این آدم بیاد الان بولد بشه نمیشه، یا آدم دیگه صلاح میدونه بولد بشه میشه. خب میخوام بگم یعنی یک چیزای بالایی هست. حالا اینا گفتن که میخوان وارد بشیم با 10 جلسه حرف بزنیم، من تو هم شد خوبم نیست اینجوری اصلا. میخوام عرض بکنم که اینا یک مسائل بالایی و الهی و یک نورانی معنویت باطنی حاکمه بر روایات و حفظ روایات، برای اینکه تمام جامعه شیعه قرار 1100 سال امام زمان غائب باشن. تمام سرمایه شیعه چی غیر از این کتابا؟ هیچ چی دیگه نیست. اگه قرار باشه این کتابا الفاظش و معانیش و فلانش همه چی به هم ریخته باشه، هیچ چی، پس هیچ منبع دینی ما نداری، هیچی نداریم. بگی جای دست بندازیم درست میگم آقا توحید اینه. آقا من بالاخره میگم قل هو الله احد الله الصمد. صمد یعنی چی بالاخره؟ آقا شما گفتی آقا قل هو الله رو بخونین، همه روایات داره دیگه، از بداهت های اسلامیه، قابل تحریف هم نیست. خوندن قل هو الله در نماز در غیر نماز، خب معناش هم بفهمم یا نفهمم؟ بداهت اسلامی معنیش هم بفهم. خب معنیش چی آقا؟ لم یکن له کفوا و احد، خیلی فرق داره معناش چی میشه. لم یلد ولم یولد خیلی فرق میکنه معناش چطور معنا کنی. شما نگاه کنید تو مکتب ملا صدر چطور معنا میشه، تو مکاتب دیگه چطور معنا میشه، متفاوت میشه معنا. خب این معانی رو کی باید تعلیم بده؟ شیعه باید به کجا رجوع کنه؟ شما میگی با علما، خب علما اختلاف دارن، نمیشه که اینجوری. پس باید یک مرجعی باشه، اون مرجع روایتی که حرف آخر رو میزنه، حرف آخر رو همین روایت با همین الفاظ همین کتاب کافی میزنه. پس بنابراین این مطلب خیلی مهمی که حالا یک بخش زیادی بهش پرداخته شد، ولی خیلی هنوز مطلب داره.
من تفسیر کلی تو این حرف شما، حتی نگاه دنیاییش، خب اینکه اگه کلا نگرش آدم بخواد این شکلی باشه که این سامانه باید دقیق باشه، درست باشه، انتقالش، معناش، استنباطش، حتی تو علوم دنیایی هم به این نتیجه رسیدن که چنین چیزی ممکن نیست. مثلا مثالش رو بهتون میگم، مثلا یک توی قسمتی از مدیریت دولتی حتی شما خط مشغولداری عمومی، مثلا کلان های یک نظام یک دولت چجوری باید سیاست هاشون انتخاب کنن، که چند مدل داره، اینا مدل های داره، اینا که از نشد گرفته از آمریکا هم هستش کاملا، چون میشه مدل دولتی مال آمریکا هست، که مثلا مدل استنباطی و مدل از پایین به بالا و مدل از بالا به پایین و مدل اصلا دوله مدل اصلا اون در دل جامعه و غیر وزاره. آخرین چیزی که خودشون میگن تا جایی که من خوندم اینه که تقریبا همین نظر استنباطی میان، هیچ وقت نمیتونی شما به اون استنباط دقیق و کامل چیز برسی. آخرین نظریه بهش میگن نظریه گاربیج کن، بهش میگن نظریه سطل آشغال. میگن آقا بعد از همه اینا نمیتونی کارو بکنی، همه نظریه رو بخون یه دفعه انتخاب کن تمام. میاد الهام به ذهن، میگن غیر ممکنه شما بتونی معانی رو درست کنار هم بذاری، استنباطای درست رو انجام بدی، کلمه در این آخر نظرش که بعد همه چی بدی تتاشون در بر داره بیاری.
یعنی بشر عاجزه اصلا برای اون تیر نهایی آخر، عاجزه میگن
تیر نهایی آخر، میگن دیگه بعد از این همه سه میگن نمیتونی کارو بکنی، بعد بر داری
برای همین من یتق الله یجعل له مخرجا.
اونا به اون نگاه مادیشون دارن اینو میگن،
فرمود مخرجم من الشبهات. کسی که تقوا پیشه کنه خدا مخرجی از شبهات براش قرار میده که در مسائل علمی به انحراف دچار نشه.
حتی استنباطشون چیه میگن آقا اینا تو ذهن آدم استنباط خودشون یک دو تداخل نظریه ها و استنباط ها و دلایل جنیدی، اون برخورد ها ناخودآگاه تو ذهنه، اگه بخواد اون مناسب ترین برخورد انتخاب خواهد شد. این خیلی سختش تو این داستان نکنی. میگن حتی تو نگاه مادی مدیریت دنیایشون این نگاه رو دارن. بعد چیزی که میخواد وصل به ریشه باشه واقعا دیگه
اون خیلی دیگه
آره دیگه
خب جزاكم الله خیر،
مجلس الهام
جزاكم الله خیر. خب بریم. ابو بصیر حدیث چهارم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که الحدیثه اسمعه منک ارویه عن ابیک او اسمعه اگر اسمعه خوندم اشتباه خوندم، الحدیثه اسمعه منک ارویه عن ابیک او اسمعه من ابیک ارویه عنک. قال سواءون، که بعضی درس کردم که حدیث از شما میشنوم، وقتی میخوام نقل کنم از پدرتون نقل میکنم همون حدیثو، از امام صادق شنیدم میگم امام باقر اینجوری فرمود، یا از پدر شما شنیدم برای کسی میخوام نقل کنم میگم امام صادق فرمود. یعنی اشکال داره؟ نه، حضرت فرمود که سوا مساویه، الا انک ترویح عن ابی احب الیه، الا اینکه از پدرم اگه نقل کنی برام محبوب تره، یعنی از من شنیدی از پدرم نقل کنی محبوب تر. حالا اینا آثاری داره، این روایت دیگه واردش نمیشم، آثار حدیثی داره، درایه‌ای داره، رجالی داره. مثلا راوی میگن آقا این راوی که اصلا عصر امام باقر رو درک نکرده که این، پس باید یک سند اینجا یک نفر افتاده این وسط. تو بررسی سندی میگن این فرد باید با امام از امام باقر نقل کرده، اما هم عصر امام باقر نبوده، دوره امام باقر 2 سالش بوده، 3 سالش بوده، با این درست میشه. یا اصلا از بالاتر، اصلا چون ان ابی اینجا دو معنا داره، یکی پدر اول، یکی رسول الله. از رسول، چون پدر اهل بیت هستن اینا، از رسول الله یا از امیرالمومنین حتی میتونه باشه اینا. خب حالا ما فعلا همون پدر به لا واسطه هم که بگیریم، آره، یک جهتش هم چرا احب اون توازو که شما میگید، احب به خاطر که پدر من وساطت در این علوم داشته برا من، من این علوم میگیرم از پدرم دارم، پس دقیقا شما به پدر که بگی مثلا احب هست، یک معناش اینه لوساطت ای فعله. یا یک و جهت دیگه ممکنه به خاطر تقیه باشه، شما وقتی حدیثی رو نقل میکنی از من، میان یقه منو میگیرن که آقا تو این حرفو زدی، ولی از پدرم که نقل، پدرم از دنیا رفته، میگه آقا امام باقر شنیدم دیگه، کسی به من کاری نداره. یعنی یه جهت احب بودن و محبوب بودن میتونه جنبه تقیه باشه، یک جهت میتونه به جهت وساطت امام قبلی برای امام بعدی در علم باشه، که همون جهت رعایت احترام اون هست، رعایت وساطتش در علم. خب و امام صادق علیه السلام به راوی دیگری، الان در حقیقت این حدیث 4 خودش 2 تا حدیثه، یکی اینی که خوندیم، یکی امام صادق به جمیل، جمیل بن دراج ظاهرا، حضرت فرمود ما سمعته منی فروهی عن ابی، هر چی از من شنیدی از پدرم نقل کن، روایت کن از پدرم. خب این حدیث 4 رو شما باید بذارید کنار حدیث 14 که اونم خیلی حدیث مهمیه و بسیار پرمطلب اعتقادی، خیلی فایده داره، ولی خب دیگه ما سریع میخونیم رد میشیم. امام چند تا از اصحاب میگن از امام صادق علیه السلام شنیدیم، حضرت فرمود این باید حفظش کنید. امام صادق فرمود حدیثی حدیث و ابی، حدیث من گفتار من گفتار پدرم، و حدیث و ابی حدیث و جدی، کلام پدرم هم کلام جدمه، یعنی امام سجاد، و حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث امام سجاد حدیث امام حسینه، این وساطت در علم که گفتم امام بعدی هر چی داره از امام قبلی داره، و حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث امام حسین هم حدیث امام حسنه، و حدیث الحسن حدیث امیر المومنین، و حدیث امیر المومنین حدیث رسول الله، و حدیث رسول الله حدیث رسول الله قول الله. نتیجه میگیریم که حدیثی قول الله. حالا پس چند تا فایده، فواید زیاد داره، هرچی که اول که هرچی من میگم کلام خداست، قدسی، آره قدسی، همه حدیث ها میشه قدسی، هر حدیث داریم کل حدیث به این نگاه میشه، همه میشه حدیث قدسی. و یک چیز دیگه هم که داریم، هر امامی وساطت در علم داره برای امام بعدی، البته این میتونه ناظر به سلسله باطل هم باشه، یعنی در باطن و در حقیقت امر هر چیزی به این امام میرسه به واسطه امام قبلی که از دنیا رفته، در سلسله باطن توی بساطه درجات داشتیم که در باطن امری میخواد نازل بشه، از این امام به اون امام میرسه، به اونم میتونه باشه. خب پس بنابراین با توجه به این مطلب دیگه تفاوتی نمیکنه، این حدیث رو این امام فرمود یا اون امام فرمود. حالا من گاهی رو منبر مثلا میگم حدیث از امام صادق علیه السلام داریم، البته تردید دارم شاید از امام باقر، فرقی البته نمیکنه، پشتش اینها خوابیده، ولی اون دیگه مستمع متوجه نمیشه، اون فکر مثلا ای پس نقص این یادم نیست، مثلا این از این امام یا از اون امام فرقی نمیکنه، خب چون همشون نور واحدن، نور واحدن از نور غیر نور سر نمیزن، همه از یک سمت، از یک جنس، از یک حقیقتن، پس نسبت دادن اثر به این یا به اون متفاوت نیست، کلام مال اون امام یا مال این امام تفاوتی نداره. خب حدیث 5 عبدالله ابن سنان، این حدیث 14 بود، 14 باب بود. حدیث 5 عبدالله ابن سنان میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که گروه میان پیش من، قوم حالا اینا سنی هن شیعه هن هر چی هستن، میان گروه ظاهرن شیعه منظوره، میان پیش من از من حدیث بشنون، چون عبدالله ابن سنان فقیه بزرگی بوده در زمان خودش، از روات حدیث بوده، حالا شاید سنش هم مثلا بالا بوده، پیر بوده، میان از من حدیث بشنون، فازجر ولا اقوا، خسته میشم، کسل میشم، قوت ندارم که کامل بشینم برای نمازن کامل صحبت کنم، چیکار کنم؟ به قول ما هم از فیض حدیث خانی و تعلیم علم چیز نشم، محروم نشم، هم این که حال ندارم بشینم مثلا 20 دقیقه حرف بزنم توضیح بدم، از جور ولا اقوا چی معنا کرده اونجا؟
من کسر میشه و نمیتوانم ادامه دهم.
آها همین معنا کرده. انقدر توی شعرها دنبالش گاهی ذهن آدم خسته میشه، این بارها تجربه کردم. یه حدیث رو میخونم نمیفهمم، هر چی میخونم نمیفهمم، ذهن خسته شده دیگه. به شعرها رجوع کردم که این فاز جور ولا اقوا یعنی چی. هیچ کس توضیح نداده، فهمیدم این انقدر واضح بوده هیچ کی توضیح نداده، چون هیچ کس توضیح نداده بود که این یعنی چی. فهمیدم که الان خسته شدم دیگه، کتابو بستم و رفتم. بعد مثلا دو سه ساعت اومدم دیدم ای که معنیش معلومه که فاز جور ولا اقوا یعنی خسته میشم دیگه، حال ندارم ادامه بدم.
نفسی انت کلام.
آره امام فرمود که چیکار بکن؟ فرمود فقر علیهم من اولهی حدیثن و من وسطهی حدیثن و من آخرهی حدیثن. یک کلامی از ما داری که مثلا 20 دقیقه طول میکشی تا توضیح بدی یا براشون بخونی، حدیث بلند بالایی داری، همشو نخون، تقطیع کن. خود امام دارن تعلیم میدن، تقطیع کن حدیثو، اولشو برای این گروه بخون، این گروه میره گروه بعدی میاد، وسطشو برای اون گروه بخون، میره و نفر بعدی میاد، آخرش برای اون بخون. شما قرر الحکم همینه، نهج البلاغه همینه. حکمت های نهج البلاغه چیه؟ بریده شده دیگه، از وسط خطبه است. ولی همیشه من این مثال میزنم، میگم این چیز امام در رو باز کرد گفته از صلات آمود دادین، در رو بسته رفته تو خونه. اینجوری که نیست که، یک مجموعه سخنرانی، صحبتی، سوالی قبلش چیه، ولی اون بخش هر کلام امام خودش یک بسته کامله، یعنی کلام معجزه کلام امامه. شما تقطیع هم بکنی چیزی گیرید، مثل زیارت جامعه نمونش، من اول این حدیث هم، من وسط این حدیث هم، من آخر این حدیث هم، درست یک جمله شو بردار مثل قرآن. قرآن هم حتی یک آیه رو شما دو تیکه کن، بازم اثر خودشو داره. منتها یک تختی هایی هست، یک دفعه که آقا ما تختی کنیم خراب بشه، تختی کن لا اله الا اللهشو نمیگیم دیگه، لا اله تختی میکنیم یکی، یا مثلا لا تقرب الصلاة دیگه، و انتم سکاراشو نمیگیم. آره نه این درسته، بازم درسته، این تقطیع هم درسته، منتها با ضوابط، چون کلام هرچی کوتاه‌تر میشه باید شما دقت بیشتر کنید. کلام لا اله، الهی نیست، بله الهی نیست، اله نیست، هیچ الهی وجود نداره. درست نگفته لا الله، که گفته لا اله، اما نه اینکه مطلق نفی مطلق بخواد بشه، اله جنسش نیست، یعنی فقیر بخواد خدا باشه نمیشه، این لا اله، یعنی همه فقیرها اله هستن. این یک، این یک همون لا تقرب الصلاة هم درسته، نزدیک نماز نشید درسته، این معنی درستی داره واقعا به هر مسلمانی بدی، در یک مثلا جنوبی لا تقرب الصلاة مشخص نزدیک نماز نشود، مثلا جانت در خطره نزدیک نماز نشود، یا نمازی که در برابر خدا بخواد نفاق باشه منافق لا تقرب الصلاة، یعنی یک بداهت هایی تو همون جمله هم هست که به هر کی بدی میفهمه لا تقرب الصلاة، حتی هر جور تختی کنی یه معنای صحیح توش هست. ولی حالا من این جهتشو کاری ندارم، این توجیهی که گفتم، ولی نه این که میگن من اولهی حدیثن و من وسطهی حدیثن، میگن شنونده عاقل باشه دیگه، این نفرموده من اولهی حدیثن، تو بیه یک طوری تختی کن که خودت میدانی معنا عوض شد. مثلا امیرالمومنین علیه السلام داره مثلا میفرماد که شما فحش نده، اگر خواستی فحش بدی به دشمن خدا فحش بده، بعد شما بیا این کلام رو یک طوری تقطیع کنی که معنا عوض بشه کاملا جا به جا. چون امام دارن به کی میگن؟ به عبدالله ابن سنانی میگن، که میگه انقدر میان پیش من حدیث میشنون میرن، من خسته میشم دیگه، حال ندارم یک سره کامل خواهم. میفرمان تو تقطیع کن، یعنی تقطیع اینطور نیست که هر کسی با تازه یک مقدارش هم عرفیه، به هر شنونده ای، هر انسان عاقل یک کلامی رو بده یک صفحه نصف صفحه، این میتونه یک تقطیع بکنه که به اصل مطلب ضرر وارد نشه. این کار میشه کرد.
قاعده حفظ معنا جای خودش هست.
آفرین. بر فرض حفظ معنا از اولی حدیثن و از وسطی حدیثن از آخری حدیثن. خلاص گفتم این باب با اینکه شاید خیلی الان مثلا خیلی مطلب داره. بابش خیلی مطلب. البته خوبه که خیلی چیزا ما هم رعایت کنیم ها. یعنی ما هم احادیث رو دقیق نقل کنیم، ما هم با سند نقل کنیم، ما هم تغییر ندیم، یعنی این قواعد ما هم در زمان خودمون لحاظ بکنیم. تختی هم خواستیم بکنیم اجازه داریم، نقل به معنا هم خواستیم بکنیم اجازه داریم. انسان یک ذکری میکنه که آقا نقل به معنا دارم میکنم ولی مطلب همین بوده، مثلا امثال اینجوری است، ولی برای ما هم درس داره.
این نکته سندیش هم که اینجوری تو ذهن میاد اینه که توی انتقال بین امام ها، بین مثلا ائمه، انگار خیلی این حساسیتی نیست توی روایت حدیث، ولی تو انتقال از سندی که داریم نگاه میکنیم قبلا اینو بودش که حتما همون رو عنوان کنیم دیگه. خودتون گفتین تو بحث فقهی میگم مثلا اگر بهار دیدی بگو از بهار دیدم، نگو برو مثلا مهار خودش مثلا از بسایر آورده بگو از بسایر دیدم.
آره خب بچی بین امام امام متوجه نشدم منظورتون
چیه. مثلا یک حدیث از امام صادق من امام علی امام باقر
اشکال نداره دیدش.
ولی تو اون سند دیگه تو ائمه ایراد نداره چون فرق میکنه سامانشون دیگه توی اون گارون.
آره 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 بله. خب حدیث ششم میگه به امام به امام رضا علیه السلام عرض کردم که یکی از اصحاب ما هست که یوتین الکتاب یک کتابی رو به من میده، کتاب حدیثی. یکی از اصحاب مطمئنم یه آدم خوبیه سالمیه حدیث توش نوشته، مثلا کتاب حدیثی رو به من میده ولی من از اجازه نمیگیرم که اجازه میدی من از رو کتاب استنساخ کنم یا بردارم فلان، درست شد؟ یا او به من اجازه نداده که از روش بردار، من اجازه دارم که روایت کنم این کتاب از روی این روایت کنم، یعنی بر افراد دیگه بگم که تو فلان کتابی رو نوشته بود، یا این که استنساخ کنم مثلا برای خودم بنویسم. فقال اذا علمت ان الكتاب له فربه، وقتی میدونی کتاب مال اون او هست، کتاب مال خودش باشه، آدم از اصحاب باشه، جعل نکرده باشه مثلا، متهم به جعل نباشه، آدم سالمی، میدونی حدیث ازش نقل کن. حالا این شاید من اصلا نگاه نکردم از فقهای کسی، هیچ اطلاع ندارم، فقط به ذهنم اومد که این میتونه مستندی باشه برای شکستن نرم افزار رو منتشر کردن و اینا. مثلا نرم افزار علمی میزنه حدیثی، میگه آقا حق نداری برای کسی، فقط رو کامپیوتر خود نصب میشه.
اذا علم دان نت تولد
اینجا فرقی میکنه، اینجا طرف اجازه نگفت این کارو بکن و نگفتم نکن، اونجا یه بحث خود محتواست، فقط یه بحث هم بحث
اون یا ترجمه داره میگه، ما شاید ترجمه غلط باشه، برای شاید هر این چیز دیگه میگه، مردی از یاران ما کتابی به من میدهد و نمیگوید آن را از من روایت کن.
آره نمیگه روایت، هیچی نمیگه.
خب اون داره میگه از من حق نداره، اون چیزی که تو نرمستان شما بسازده اون داره فکر میکنه که
حق نداره،
اما مردش داره میگه.
و غیر از اون بحث علمی شوی بحث
این میگه نگفته
غیر از اون محتوا بحث خود چارچوب چپ هست،
زحمت های کشتن، هزینه هایی کردن که این چارچوب درست کنه. خب پس این تیکش کات میکنه.
خب
استفاده کنین
نشده.
نه یه دفعه بزنم.
ولی اگه نرم افزارهای بار غیر ایرانی باشه اینجوری
بدونه. چیه؟ مال غیر ایرانی، چون آره اونا مالشون احترام نداره اصلا. خب. حدیث هفتم امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام فرمودن، امیرالمؤمنین فرموده است اذا حدثتم بحدیثن فاسندوه الی الذی حدثکم فان کان حقا فلکم و ان کان کذبا فعلی. اگر حدیث کردی حدیث شدی، اذا حدثتم بحدیثن یا حدثتم بحدیثن هر جور پردوش میشه، اگر حدیث کردید به حدیثی پس سند بدید، اسناد بدید اون حدیث رو به کسی که به شما اون حدیث رو گفته. اگر او حق گفته برای شما هم نوشته میشه، یعنی اون مطلب حقی رو برای شما نقل کرد، شما مطلب حق رو برای نفر بعد برای جفتتون نوشته میشه. ولی اگر دروغ گفته باشه کذب برای اویه، تو میگی او گفته دیگه، میگی او گفته که چنین. اگر راست گفته باشه برای هر دوتون نوشته میشه، ولی اگه دروغ گفته باشه فقط برای او نوشته میشه، چون تو دیگه از دست تو خارج است، تو نمیدونی. و امکان کذبن فعله. پس آدم حدیثی که نسبت میده به نفر قبل نسبت بده. من بعید نمیدونم که این روایت ها ناظر به این باشه که مال اون زمانه، چون اون زمان نقل به کلام زیاد بوده و مثلا اینا برای حفظ ضابط مندش بشه کار از دست در نه. الان کتاب ها مشخص، یعنی ما حدیث اضافی که نداریم، کتاب ها مشخص، 100 تا مثلا کتاب حدیثی داریم، بهار الانوار داریم، وسایل داریم، فلان تو مجموعه اینه تو نرافزار نور، مثلا حدیث نقل از کجا؟ من میگم لزوماً باید بگم از کی؟ لزوم نداره. وقتی میخواد طرف میخواد آدرسشو بدونه خب بهش میگی از اینجا. الان لزوم داره من هر حدیث روی منبر میخونم باید بگم از کدوم کتاب؟ یعنی حدیث اینو میخواد اخباری این برداشته کردن.
اتفاقا مال کتاب نیست اصلا. مال حالتیه که بدون منبع داریم. مثلا من یه کسی من این حدیث رو میگه، من بدون استناد به منبع، بدون دیدن حدیث این شکلی ها انتقال بدم. میگم شنیدم همچین حدیثی رو که اگر اشتباهی باشه به منبع اتفاقا بر نگرده.
خب نه، حالا اگه اون گوینده مطمئنیم که از غیر کتب حدیثی نمیگه،
خب ندیم اونجا که
دیگه همین رو میخوام بگم. این پس اینجوری نیست عمومیت داشته باشه، هر حدیثی به شما در هر شرایطی از هر کسی نقل شد شما خواستید نقل کنید بگید از کی، از چی، از کدوم کتاب. بعدش هم گاهی اون حدیث کو علامه مجلسیه کتاب نوشته، من آدم کتابشو میخونم. من باید لزوم به نفر بعدی که من این از تو بهار خوندم، اون از تو وسایل خوندم، اون از تو کافی خوندم. ولی خب یه وقتی میخوام گفتم جنبه علمیش میخواد لحاظ بشه، خب اون آدم میگه شاید ناظر به اون زمانه باشه. خب امام صادق علیه السلام حدیث هشتم که جلسه قبل خوندیم، القلبو یتکلو علی الکتابه، سه معنا و سه چیزم براش گفتیم. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام فرمود اکتبو، بنویسید، فانکم لا تحفظون حتی تکتبو. شما حفظ نمیشید، نمیتونید مطلب رو حفظ کنید مگر اینکه بنویسید. پس اصرار به نوشتن داشتن. حدیث دهم، امام صادق علیه السلام فرمود احتفظوا بکتبکم، کتبتون رو حفظ کنید، مراقبت کنید از کتبتون، فانکم سوف تحتاجون الیها، در آینده بسیار بهش نیاز خواهید پیدا کرد، محتاجش خواهید شد کتاب ها رو. یعنی هم شما خودت، وقتی من امام رفتم، امام بعدی رفت زندان، رفت شهر دیگه، هم خودت نیاز پیدا میکنی، هم آینده شیعه، یعنی انکم یعنی شما شیعه در آینده نیاز پیدا خواهید کرد. میگه پس اینو کتابا رو خیلی دقت کنید. خب خیلی بحثای زیبای حدیثی اینجا هست که دیگه رد میشه، بحثای مفصل تاریخی هست اینا، اختلافای بین اصولیون اخباریون، حجیت احادیث، احادیث حجت نیست، چقدر از این کافی صحیحه، چجوری احادیث به دست کلینی رسیده، مثلا این سیرش، سیر تاریخش، خیلی بحثای جالب و قشنگی داره و واقعا یک مباحثه جدا میطلبه. یعنی اصلا جدای از اینا یک مباحثه، مثلا فرض کنید 50 جلسه ای، 40 جلسه ای، 30 جلسه ای میده که این سیر تاریخ شیعه، تاریخ حدیث شیعه، کیفیت جمع‌آوری حدیث، چه اتفاقاتی آمده، تقیه چجوری میکردن، کتابا رو چجور مخفی میکردن، بعد این نفر به نفر بعدی میخواسته بده استنساخ کنه چجوری میداده، اون نفر میتونسته جعل کنه، نمیتونسته جعل کنه،
تو مجموعه بیان شده.
خب بله بله بله. خب نه مجموعه که یعنی تو احادیث هست، علما نوشتن، اینکه تو این کتاب دو تا این خیلی باز مفصل میشه. ولی آره، ولی خیلی بحثای خوبی داره و اینا، کاملا نگاه ها رو میتونه متفاوت کنه، یعنی میتونه طوری بررسی بشه که نتیجهش بشه صحت احادیث، حجیت احادیث، میتونه طوری بررسی بشه که نه احادیث فایده نداره، یعنی کاملا دوتا خروجی هم ازش آمده بیرون. خب حدیث 11 هم ببینید چقدر جالب، مفضل ابن عمر میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود اکتب، بنویس، و بس علمک فی اخوانک، و علمی که نوشتی رو منتشر کن در برادرانت در شیعه، فان مت اگر مردی، فاورث کتبک بنیک، کتاباتو به وراثت بذار برای فرزندان. این دقیقاً دارن تعلیم میدن که بنویس، هم منتشر کن در زمان خودت، هم به وراثت بذار. چرا؟ فانه یاتی علی الناس زمان و حرجن، میآید بر مردم زمان اختلاط و هرج و مرجی که لا یعنسون فیه الا بکتبه، انسی ندارن مگر کتاباشون. دیگه اون زمان چیزی نیست، فقط کتاب هست، پس این کتابو منتشر. خب اینو علل قاعده امام فقط به محفظل که نفرمودن، حتما به محمد ابن مسلم و زراره و ابو بصیر و امثال اینا، باز مفضل حتما اینو به 10 نفر دیگه گفته، زراره باز حتما به 10 نفر دیگه گفته، یعنی خود این مطلب به عنوان یک فرهنگ در روات شیعه و علمای شیعه منتشر شده. خب حدیث 12، امام صادق علیه السلام فرمود بپرهیزید از کذب مفترع، کذب فرعی، نه کذب اصلی، یعنی کذب با یک لایه مخفی. گفتم آقا کذب مفترع چی؟ حضرت فرمودی که یه نفری یه حدیثی رو به تو بگه من از فلانی دارم برای تو نقل میکنم، بعد تو وقتی میخوای برای نفر بعدی نقل کنی، واسطه رو حذف کنی، اون نفر اصلی قبلیه رو بگی، من برای شما یه حدیثی میگم، شما به ایشون میگی، ایشون میخواد به ایشون بگه، امام میفرماد ایشون از شما بگه نه از من، با این که تو بهش گفتی من از فلانی دارم میگم، ولی اون اگه از فلانی بگه از اون شنیدم، اون گفت از این. درست شد؟ اینا هم همینه، حالا برداشت من اینه، توضیح هم دارم سن. آره اینا برای حفظ سلسله مراتب در اون زمان بوده، امروزه این نیست. شما چه بگی در بهار دیدم، چه بگی در کافی دیدم، بهار همون کافی رو نقل کرده. شما در بهار دیدی، البته این
ولی اگر بهار بگید بهار دیدی،
نه من بهار رو باز کردم، دقت بکنید، علامه مجلسی نوشته از کافی دارم نقل میکنم برات اینو، درست شد؟ از کلینی. من حالا که به نفر بعدی میگم نمیگم من از بهار دیدم، میگم من از کلینی دیدم، از کافی دیدم. ظاهر حدیث داره نهی میکنه این کار رو. دقیقا
گفتم، گفت این کار نهد که تو قاعده فقهی، گفت این قاعده فقهی،
گفتم میگن اینطور، بله میگن اینطور که این کار نکنی، ولی صحبت سنی که حالا بکنی یا نکنی، به چه دلیل نکنی آخه؟ درست شد؟ سلسله مراتب وقتی کتب قابل دسترسیه. ببینید من حرفم اینه، وقتی محدوده، منابع محدوده، قابلیت جستجو هم هست. من میگم در کلینی نقل کرده فلان حدیث را، ولی خودم در کافی نه، شما نگاه میکنید کافی نیست، هست چون علام اساس بهار نقل، ولی حالا احتیاط شمونه که آدم همون رعایت بکنه. آدم رعایت بکنه بهتر. البته فواید رجالی درایی حدیثی هم داره، متوجه من اونم هستم، نمیخوام توضیح بدم. اینا روش صحبت کردن، علما حرف زدن که حتی همین الان هم باید این کارو بکنین، چون یک وقتایی میشه علامه عیسی اشتباه کرده. علامه عیسی از کافی نقل میکنه تو بار، ولی تو کافی نیست. مثلا توی کتاب صدوق بودش، علامه عیسی اشتباه نوشته از کافی.
تو وافی.
و تو هم باز میگی از کافی به هم میخوره اشتباه.
توضیح شما پذیرفته است به نظر من، میگم منطقی نیست، چون اینجا حدیث این کلامو داره میگه. اونجا میگه مگه تو از فلانی نشنیدی؟ میگه نه، من به واسطه فلانی شنیدم. خیلی فرق داره که شما شما که کتاب در اساس همه هست.
در گفتار شاید باز با نوشتن
مطابق نه، اون گفتاره مهمه.
حالا تو همون گفتاره هم اگه طرف مطمئنی.
بازم گفتار یه جوریه.
من حفظ چارچوبه
دیگه. انگار یه جوری توش دروغ داره منتقل میشه. من از مثلا من از این
شنیدم. نه نمیگه از این شنیدم. ببین من ببین من مثلا
فلانی گفت،
من به شما میگم پدرم گفت اینطور.
آره
از این واضح تر که پدرم و منم راستگو هم، و شما مطمئنی پدر من این حرفو زده؟ پدر من گفته من خربوزه دوست ندارم.
به شما نگفت.
شما میری میگی پدر اقبالی هم گفته فلان، چه مشکل داره؟ نمیگی که من از پدرش شنیدم که دروغ بشه.
آره
نمیگی شنیدم، میگه پدر اقبالی ها گفته فلان. نمیگی این گفت که، میخوام بگم یعنی یه خورده ای نیاز به چکشکاری داره، اینکه منظور امام چیه؟ منظور امام این که سلسله سند حفظ بشه، یا منظور امام که تو در کلام دروغ نگی؟
یعنی اینکه گفته یا شنیدم خودش درست میکنه قضیه. من بگم گفته یا بگم شنیدم، وقتی میگم شنیدم
این که دروغه.
بگم
بله این دروغه چون نشنیدی.
از بگم پدر از پدر اقبالی شنیدم، خب غلطه.
خب
ولی هم که بگیم مثلا حاج محمد حسین اقبالی از پدرش نقل میکنه فلان، یا اینکه بگیم پدر اقبالی گفت فلان، باز هم یکم فرق میکنه تو برداشت. مثلا من نگاه میکنم فرق میکنه تو نگاه هم به این کلام، چون تو این انتقال احتمال خطا میده،
علل خصوص اگر حساسیت حدیثی و امام معصوم و اینها باشه درش. حالا بالاخره فلان احتیاط میکنیم تو بعدا روشن بشه اون چی.
فلان بعدش نکنه
درست نقل میکنه. حدیث 13 هم امام صادق علیه السلام فرمود اعربو حدیثنا. حالا این اعربو دو معنا میتونه داشته باشه. یکی اعربو به معنی همین اعراب گذاری، یعنی حدیث ما رو دقیق فاعلش، مفعولش، تمیزش، حالش، همه چی مشخص. یک معنی دیگه اعربو از اعراب، اعراب یعنی افصاح، یعنی مبین. حدیث ما رو قشنگ واضح بیان کنید، مجملش نکنید، گنگش نکنید. چرا؟ فإنا قوم فصحاء، چون ما خودمون فصیحیم. وقتی ما فصیح هستیم، یک الفاظی رو به کار گرفتیم، یک سیری رو برای یک مطلب چیدیم، شما هم وقتی میخواید حدیث ما رو نقل کنید، اون فصاحتش رو در نقل حفظ کنید، طوری نقل کنید اون فصاحتش حفظ بشه. یعنی این چی؟ خلاصه یعنی عین الفاظ ما رو نقل کنید. اعربوا حدیثنا فإنا قوم فصحاء، یعنی عین الفاظ ما رو حفظ کنید، چون ما خودمون عرب ترین هستیم، ما خودمون فصیح ترین هستیم، دقیق ترین هستیم، منظم ترین هستیم. شما هم در نقل اینو رعایت بکنید. حدیث 14 هم که خوندیم، حدیث 15 هم میگه به امام صادق، به امام جواد علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، مشایخ ما روایت کردن از امام باقر و امام صادق، احادیثی روایت کردن. خب و کانت تقیه شدیده، اون زمان تقیه خیلی شدید بوده. این از روایتی که میگه زمان امام باقر امام صادق شدید بوده، تقیه تقیه خیلی شدید بوده. خب اونا چیکار کردن؟ اون مشایخ فکتم اون کتبه هم، کتاباشون رو مخفی کردن، چون میامدن مأمور حکومت میرخته تو خونه طرف میگشته، کتاب حدیثی از امام باقر امام صادق پیدا میکرده، خونهشو خراب میکرده، بیت المالشو قطع میکرده، پدرشو در میکشتنش، شکنجه میکردن. خب اینا کتاباشون رو مخفی کردن. مثلا چیکار کردن؟ داره زیر خاک مثلا مخفی میکردن، زیر خاکهای زمین مثلا، یا تو دیوارا مثلا مخفی میکردن. خب بعد چی شده؟ ولم تور و انها. خب اینا روایت نکردن دیگه. شما مثلا 1000 تا حدیث داشتی از امام صادق، ولی مخفی میکردی، خودتو به عنوان راوی حدیث نشون نمیدادی، ولی ما میدونستیم تو خیلی با امام در ارتباطی، کتاباتم ندادی به ما، بعد مردی، درست شد؟ فلان ما ماتو سارت الکتب الینا. خب دیگه طرف مرد دیگه، حالا کتاباشو ورثش برشتن میده به این میده به اون، کتابا منتشر میشه. فقال حد سوبها فانها حق، اون کتابای هستی رو منتشر بکنید شما، حق. یعنی اینطور نباشه که وقتی اون مرد بگیم حالا اون یک مالکیتی بر این کتابها داره که نباید علومش منتشر بشه. نه، همین که شما فهمیدین این حدیث از امام داره تو کتابشه ولی خودش نقل نکرده، شما نقل کن، نگو که شاید طرف زنده بود به یک مصلحتی نقل نکرد، شاید اطمینان به احادیث خودش نداشت که نقل نکرد مثلا. نه، شما وقتی فهمیدی او حدیث نوشته به خاطر تقیه مخفی کرده، شما بعداً منتشرش کن.
مثلا اینکه یعنی که یه قسمت داشت میسید خود امام میگه که اسرار کلام ما رو به هر جای انتقال ندید، میگیم چاید این رو به ذهن میرسه، اما چیزی که به دست ما میرسه رو اجازه نش داریم دیگه، اون اسرار نمیشه دیگه، مگر جایی به یک عده میگه آنه باید اینو بگیم.
نمیشه، سر ملاکش ظرف قابلیت طرف مقابله، اون 10 سال 100 سال 100 نسل هم بگذره نباید بگی. ولی اینجا هم همینه، اگر اونا کتاباشون رو کتمان کرده به شما رسیده، زمان شما هم تغییر شدیده، خب شما منتشر بکن، نفهم هم تغییر هست. اینجا فرض سوال اینه که میگه الان دیگه اون تغییر نیست، مثلا ما در یک شهری ما در جایی حکومت عوض شده، جوری شده تغییر برداشته شده، حالا میتونیم بگیم میفهمم حالا بگو. اون ملاک اصلی اون تغییر است، تا زمانی که تغییر است
نه. ولی اصالت هم به نشر حدیثه
بگیم. بله معلومه،
نکتمانش مگر تو شریعه.
بله، تازه اونا هم که حالا اون مشایخی که کتاباشون کتمان کردن، اونا هم شاید اشتباه کردن، شاید ما نمیتونیم نظر بدیم بر اون زمان چون هیچ خبر نداریم کامل که چی، شاید احتمال میشه اشتباه کردن کتمان که نباید کتمان میکرده، طوری شما جمع میکردی، هم تغییر رو لحاظ میکردی، رعایت میکردی، هم منتشرش میکردی، نه که کتاب انقدر نگه داری که فوت کنی کلند. نه، بالاخره آدم انسان خصوصی داره، اطرافی داره، میتونه همچین چیزایی رو منتشر کنه. حالا بالاخره خیلی چیز نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.